أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، عرض شد به خدمت شما که بحث ما راجع به مکاسب در نوع خامس از مکاسب محرمه، یعنی واجبات بود، و ایشون فرمودن در این بحث رسیدیم به مشروعیت عبادات استیجاری که ایشون قائل شدن عبادات استیجاری چون به نیابت هستن و اجرت در مقابل نیابت قرار داده میشه نه در مقابل خود عبادت، و نیابت هم میتونه مستحب واقع بشه و میتونه غیر مستحب، مباح یا حتی مکروه و مرجوح واقع بشه، بنابراین اشکال نداره در مقابلش اجرت گرفته بشه، با قصد و قربت عبادت هم منافاتی نخواهد داشت. امروز میخوان بحث بکنن در مورد بعضی از همین عبادات که اخذ اجرت بر اینها مرسوم بوده، و این رو میخوام بگم با توجه به همون نکته‌ای که ما گفتیم، تو روایات اومده که این عبادات به صورت خصوصی اومدن حضرات تذکر دادن که در مقابلشون اجرت نگیرید، یا ارشاد خدمت شما که برخوردهای تند و شدید و عقاب‌آور با کسانی کردن که اجرت میگرفتن. سه تا چیز ایشون اینجا بررسی میکنه: یکی حکم اخذ اجرت بر اذانه، یکی حکم اخذ اجرت بر امامت نماز جماعت، و یکی هم حکم ارشد اخذ اجرت بر تحمل شهادت یا ادا شهادت. پول بده که این آقا اذان بخونه، گرفتن این اجرت حرامه. پول بدن که من امام جماعتشون بشم، اونا بتونن پشت سر من نماز جماعت بخونن، این ایشون میفرماد حرامه. از من بخوان که برم شاهد بشم برای اونها توی قضیه‌ای، توی معامله‌ای، توی نمیدونم عقدی، طلاقی، چیزی، و من برای تحمل این شهادت پول بگیرم، بگم من اینقدر پول میگیرم میام شهادتون میشم، یا برای ادایش وقتی تو دادگاه اینا به مشکل میخورن، شاهد میخواد دادگاه، برای ادای این شهادت نزد قاضی من پول بگیرم، میگم اینقدر پول میگیرم میام براتون چیکار میکنم شهادت میدم. فهمید اینها حرام هست. البته خب بعضیشون هم عبادت نیست، مثل همون شهادت و ادای شهادت، اما از باب همین که واجب بوده و اونم واجب کفایی و اونم حق الناس بوده، بنابراین ایشون قبلا فرموده بودن که اینا اشکال داره. حتما حالا بحث مشروعیت عبادات استیجاریه نیستن اینا. خب بعد میفرماد که اخذ الاجرت علی الاذان، شروع میکنیم اجرت بر اذان گرفتن رو بحث کنیم. پمتسون منه قد زهرم ما ذکرنا، میگه مطلب بعدی این که آشکار شد از اون چه که ما ذکر کردیم، من عدم جواز الاستئجار علی المستحب، که گفتیم نمیشود بر مستحب چیکار کرد، اجیر گرفت، اذا کان من العبادات، در صورتی که اون مستحب مستحب به چی باشد، عبادی بوده باشد، چون بعضی مستحبات هستن عبادی نیستن، قصد قربت نیاز چی ندارن، مثلا مثل چی عرض به خدمت شما، یعنی خدا دوست داره اینها انجام بشن، ولو اینکه فرد به قصد قربت اینها را انجام نده. می فرماید از اون چه ذکر کردیم آشکار می شود. چی آشکار می شود؟ انهو لا یجوزو، این که جایز نیست اخذ الاجرت علی اذان المکلف لصلات نفسه، این که اجرت بگیرد برای اذان مکلف، برای نماز خودش، اذانی که برای نماز خودش میگه، نه اینکه اذان بگی برای شما، نه، پول رو بگیره، اذانی که برای نماز خودش میگه رو بگیر، برای نماز خودش اذان اقامه میگه، یعنی پول رو بگیر برای همون نماز خود از آنو اقامه بگو. خب این چه فایده داره واسه شخص مستأجر؟ میگه اذا کان من ما یرجع نفع منه الی الغیر، در صورتی که این از آن گفتن او برای نماز خودش یه نفعی هم به اون دیگری که داره بهش پول میده برسونه، که یصح لاجل الاستئجار، که بشود به خاطر اون نفع اجیر بگیرد و اجرت بدهد، و الا میشه اکل مال به باطل و هیچ نفعی به طرف مقابل نرسه. مثل چی؟ چه نفعی؟ کل اعلام به دخول الوقت، میگه تو هم خواستی نماز خودتو بخونی، که چون تو اول وقت نماز میخونی از آن بگو، بلند بلند از آن بگو که برای ما هم اعلام به دخول وقت بشه، ما هم بفهمیم وقت داخل شده و ما هم وضو بگیریم نماز بخونیم. اول اجتزا و ایف الصلات، یا به امام جماعت پول میده، میگه آقا تو هر سرت خدمت شما که از آن بگو، چون میدونید مأموم میتونه به اذان امام اکتفا بکنه و دیگه خودش اذان نگه، برای که ما دیگه اذان نگیم، اکتفا کنیم به اذان چی؟ تو. اینا منفعتی است که به غیر میرسه ولو از آن مال خودشه. و کذا از آن المکلف للاعلام عند الاکثر، و مثل از آن اعلامی که این بر خود مکلف مستحبه که اعلام کنه به بقیه وقت و به واسطه از آن، اما فایدهش هم به بقیه میرسه بالاخره همون اعلام باشد که عند الاکثر کما انز ذکر. ایشون حالا از اینجا شروع میکنه موقعیت این قول رو گفتن بین فقها که چقدر قائل داره. میفهمد این قول یعنی حرمت اجرت گرفتن بر اذان در صورت که منفعتی هم داشته باشد که به دیگری برسد، چون اونجا که منفعت نداره که واضح حرام اکل مال به باطل. نه اونجا که منفعت هم داره بگن حرامه. اینو کیا میگن؟ ذکرا گفته کما عن ذکرا، اونجور که از ذکرا حکایت شده است، یعنی ما خودمون کتاب ذکرا رو نداریم، یعنی کما حکی عن ذکرا، اونجور که از ذکرا حکایت شده. این تعبیر یعنی که من خودم ندیدم اما از ایشون نقل شده تو بعضی از کتب که ایشون گفته اکثر فقها همین رو قائلن. و علل اشهر کما فی الروزه، همچنین علل اشهر همون گونه که در روزه وجود دارد، یعنی من روزه رو خودم دیدم در روزه وجود داره. و هو المشهور کما فی المختلف، همچنین این قول مشهور خونده شده همونجور که در مختلف علامه هست که اینم باز من دیدم، نمیگه ان المختلف. و مذهب الاصحاب الا من شذ کما انه، میگه و گفته شده حکایت شده از ایشون که این قول مذهب اصحاب است مگر افراد شاذ و نادری، کما اینکه حکی عنه، یعنی حکی عن المختلف، یعنی اون چه که گفتیم مشهور رو خودم که مختلف دیدم، اما اینکه بگیم مذهب اصحاب از الا ما شاذ که این بالاتر از مشهوره، یعنی قریب به اجماع، اینجا این رو میگه برام نقل کردن و حکایت که اینو خودم ندیدم. و انجام مقاصد، همجوری که هم از مختلف نقل شده این مطلب هم از جامع المقاصد. و بل اجماع دیگه از همه اینا بالاتر، تعبیر بل اجماع به اجماع کما المحکی الخلاف، اون گونه که از محکی خلاف چی شده نقل شده بناء علی انها عبادتون. خب این قولی که این قدم قائل داره علتش چیه؟ میگه بنابر این است که اذان عبادتون یعتبر فیها وقوعها لله، اذان اگر هست، انها اگر ضمیرش به اذان میخوره، چرا مؤنث اذان که مذکره، میگن اگر ضمیر میدونید هم باید با مرجع تطابق داشته باشه هم باید مبتدا و خبر با هم به لحاظ تأنیث و تذکیر تطابق داشته باشن. اگر مرجع ضمیر مذکر است اما خبر مؤنث است، مثل اینجا که عبادت مؤنث لفظی هستش، امر دائر باشد بین اینکه ضمیر با مرجع تطابق داشته باشد یا با خبر، تطابق با خبر اولا هست، لذا اینجا ضمیر مؤنث آورده. الا ان الاذان عبادتون یعتبر فیها وقوعها لله، اذان عبادتی است که درش شرط است که برای خدا واقع شود، قربتا الله واقع شود. فلا یجوز ان یستحق الغیر، پس جایز نیست که اینی که مال خداست رو کسی دیگری مستحقش بشه به واسطه اجرتی که در مقابلش پرداخت میکنه. و فی روایت زید، که اولا همون مطلب کلی است که قبلا هم گفتیم عبادت قصد قربت میخواد، این شرط صحت عبادت رو نداره. بعد در روایت دیگری هست از زید ابن علی از پدرانش ان علی علیه السلام ان انه اتاه رجل فقال له، ممکنه شما اینجا بیاید بگید که من یه نکته اینجا بگم، ممکنه بگید اذان که مستحبه، حق که میگن مال چیز واجبه، چیزی که مستحبه که حق نیست، که بگید این باید برای خدا انجام میشده، حالا برای غیر خدا انجام شده اشکال داره. ببینید اونی که فائده ای که اون شخص اگر میخواد ببره متوقف بر صحت این عمل اگر نباشه، مثل چی؟ مثل اعلام. این اذان اگه فاسد هم باشه مستحب هم نباشه، تو فعل مستحب نیست که برای خدا انجام داده بشه. اگر من پول گرفتم این اذان رو بگم، خب پس مستحب نیست، اون فایده بهش میرسه، فایده ای که میخواد به او برسه اعلام، اعلام هم صورت میگیره و در مقابل اونم پول داده. در اینجا بله مشکل نداره، این استدلالی که ایشون میگه یه جورایی میشه تصحیحش کرد و تکمیلش کرد. اما اگر که نه، اعلام عرض شد به خدمت شما که اون فایده که اون شخص خواهد ببره متوقف بر صحت این اذانه، مثل اینکه به امام جماعت میگه اذان بگو که منم اکتفای به اذان تو بکنم، من میخوام اذان مستحبیمو نگم، باید اکتفا کنم به یک اذان مستحبی صحیح. و اذان مستحبی صحیح اون اذانی است که با قصد قربت خونده بشه، تو اگه پول بگیری نمیتونی قصد قربت کنی، اذانت هم باطله، منم نمیتونم به این اکتفا کنم. مثل همون بحث پول دادن برای اقتداء به امام در جماعت میشه، چون تا نماز خودش صحیح و قربت الله نباشه، نماز معمومش هم صحیح و قربت الله صحیح نخواهد بود و این فایده ای به اون نمیرسه در مقابل این پول. بنابراین اینی که ایشون داره میگه بلا ان علی انها عبادتون یعتبر فیها وقوعها لله فلا یجوز ان یستحق غیر، بنابر این مبنا تو یه فرض جایزه، نه هیچ اشکالی نداره، چون حق که نیستش که، نهایتاً در صورتی که این استدلال غلطی است، نهایتاً در صورتی که بله این منفعتی که من میخوام ببرم، من مستأجر میخوام ببرم، متوقف بر صحت این عمله و عبادیتشه که به قصد قربت انجام بشه، این باطله. اما در جایی که متوقف نیست مثل اعلام، این باطل نیست، این معامله صحیحه، اجاره‌ای هم که میگیره کاملا چی هستش؟ حلاله، ولو اذانش باطل بوده باشه و اذانش صحیح چی؟ نبوده باشه. اما بعد از اون ایشون یه استدلال روایی میارن که دیگه اینا مولای درزش نمیره، اینا مطلق هستن، استدلال عقلی اینجوری نیستش که بخواد بهش اشکال بشود. میفرمان و فی روایت زید ابن علی ان آبائی ان علی علیه السلام انهو اتاه رجلان، در روایت زید ابن علی از پدرانش از امیر المومنین علی علیه السلام هست. پدرانش خو ائمه میشن دیگه، چون زید ابن علی فرزند امام سجاد علیه السلام، از پدرش امام سجاد، از امام حسین علیه السلام، از امیر المومنین علیه السلام هست که حضرت فرمودن انهو اتاه رجلان فقال له، به شخصی اومد پیش حضرت و به حضرت عرضه داشت والله انی احبک لله، قسم به خدا که من تو را برای خدا دوست دارم، نه برای مال دنیا، برای اینکه مثلا حکومت داری یا چه و چه، برای خدا تو رو دوست دارم. فقال له، حضرت به او فهمیدن لکنی ابغضک لله، ولی من به خاطر همون خدا از تو بغض و کینه دارم و ازت ناراحتم. ولمه، قال ولمه، او پرسید برای چی آقا، مگه من چه خطایی کردم؟ قال لانک تبقی فی الاذانه اجرا و تأخذ علی تعلیم القرآن اجرا، چون تو طلب میکنی، تبقی یعنی تطلب، طلب میکنی در مورد اذان اجرت را و در مورد تعلیم قرآن هم اجرت اخذ میکنی و اجرت میگیری از مردم که بهشون قرآن یاد بدی. خب بچه دلالت این روایت بر حرمت اخذ اجرت چیه؟ این است که امام به خاطر صدور مکروه که مؤمن رو مورد قصب و بغض قرارش نمیدن که، بلکه به خاطر صدور حرام یا ترک واجب او را مورد غضب قرار میدن. از اعلام غضب از اخذ اجرت دلالت بر حرمت اخذ اجرت خواهد داشت. و اما روایت بعدی، روایت همران است که الوارد فی فساد دنیا، که وارد شده در فساد دنیا و از محلال دین و فیها قولو علیه السلام، و در این روایت این فرمایش عزت است که می‌فرمایند که در راجب چیزهایی که دنیا رو فاسد می‌کنه، دین رو هم مزمحل و نابود می‌کنه. رأیت الأذان بالعج و الصلاة بالعج، یعنی یکی از چیزهایی که این بلا رو سر ما میاره این هستش که تو اذان رو به اجر در مقابل اجرت می‌بینی، صلاح می‌بینی اذان رو در مقابلش اجرت بگیری، و الصلاة بالعج و نماز هم که می‌خونی در مقابلش اجرت می‌گیری. حالا ظاهرا منظور همون نماز سلام و امان امام جماعت اینها بود. حالا ما که کاری به اون قسمت دوم نداریم، فعلا بحث اذان رو داریم. و یمکن ان یقال ان مقتضا کونها عبادتن عدم حصول ثواب اذا لم يتقرب بها لا فساد الاجاره مع فرض کن العمل بما ينتفع به و الا لم يتقرب به. ایشون با این و یمکن ان یقال میخواد از استدلال قبلی برگرده، همون نکته‌ای که عرض کردم، همون اشکالی که من عرض کردم جلوتر، خواهد بگه آقا ممکنه کسی بیاد بگه مقتضای عبادیت یک مستحب این است که اگر به قصد اجرت انجام شد اون عبادت باطله و فاسده و ثواب برای او شخص نداره. نه که اجاره هم فاسده است در صورتی که عمل فرض کنیم عملی باشد که اون شخص مقابلی که مستأجر است و اجرت داره در مقابل این عمل ولو فاسد باشد منفعت ببرد، ولو متقربون به ها نباشد، ولو قصد قربت درش نباشد، مستحب صحیح اتفاق نمیشه نیفته باشه منفعت ببره. مثل همون اذان چی اعلامی که مفید فایده اعلام وقت نماز برای سایرین هست، اگرچه محسن قصد قربت نکرده بلکه قصد اجرت که این یمکن توی اون مثالی که پول میده که امام جماعت اذانش رو بگه نمیاد ها، چون اونجا منفعتی که معموم و مستأجر میبره از این اذان او متوقف هست برای اینکه این اذان صحیح واقع بشه. اما در اعلام این ممکن کاملا میاد، حرف درست. نعم لو قلنا بان الاعلام به دخول الوقت المستحب کفایتا، بله اگر ما قائل شیم به اینکه اعلام به دخول وقت المستحب کفایتا، که کفایتا مستحب، اونم تازه عرشت واجب اولا نیست، مستحب کفایه مثلا به قدر کفایت اعلام بکنن دیگه از بقیه ثابت میشه، حتی اون مستحب هم چی نیست. یه بله اگر گفتیم اعلام به دخول وقت که مستحب کفایه است، لایتعتی بالاذان الذی لا تقربه، بله بیایم بگیم حتی همون اعلامی هم که خلاصه مستحب کفایه است، اگر اذانی باشد که قصد قربت درش نباشد محقق نمیشه، یعنی مردم نمیفهمن که وقت نماز داخل شده اگه شما قصد قربت نکنید مردم نمیفهمن، وقت میگه صح نمازو که این استدلالی که آقایون کردن صحیح، چون میگیم منفعتی به شخص مقابل نمیرسیش اعلامی حاصل نمیشه، لكن لیسه کذب، ولی بل وجدان میبینیم این عزا صحیح باشه یا باطل، حق قصد اون مؤذن هر چی میخواد باشه، باشه پول گرفتن باشه، ریا باشه، اعلام وقت باشه، یا اینکه حواس مردم رو پر کنه از این قضیه مهمی به بهانه نماز اونها رو دور بکنه و بعدن مثلا نقشه خودش رو اجرا کنه، هر چی میخواد باشه اعلام که حاصل میشود. لیسه کذب که همچی چیزی نیست. و اما روایت، پس ببینید تا اینجا استدلال اول گذرد. استدلال اول چی بود؟ استدلال اول چی میگفت؟ استدلال اول میگفت این حق است، حق خداست و حق خدا نمیشه برای دیگری، برای غیر، برای مستأجر در مقابلش پول گرفت و قرار داد. این چیزی بود که تو استدلال اولشون میفهمید. استدلال دوم استدلال به روایات بود. استدلال اول رو با یمکن ان یقال زد، گفت این استدلال شما اخص از ماده است، تمام موارد مدعا رو ثابت چی نمیکنه. چرا؟ به خاطر اینکه عرض کردیم در مواردی نهایتا اثبات میکند که این فعل مستحبن واقع نشده، این فعل باطل بوده، این اذان شما هم که اجرت در مقابلش گرفتی، اما اجرتت هم حرامه که گرفتی، آیا اجارت هم باطل میشه؟ نه، اگر منفعتی که طرف مقابل میبرده از این اجرتی که داده که مثلا اعلام باشه متوقف بر صحت اذان نباشد که نیست، این اجرت مشکل نداره، اجاره صحیحه، اکنمال به باطل نیست، اجرتش هم درست، نهایتا اذانش باطل واقع شده و ثوابی از اون اذانشی نمیبره. تو این یه فرض این استدلال ایشون زد، گفت این استدلال شما اخص از مدعاست، تمام موارد مدعا رو ثابت چی نمیکنه. بعد عرض شد خدمت شما که میره سراغ روایات، میگه اون روایات هم که خب و امر روایت فضعیفه. چرا میگه روایه؟ دوتا روایت که ایشون نقل کرده بود، یه الف لامی که اینجا داره ار روایه، الف لام جنس شامل هر دو روایت لزوم میشه. میگه آقا روایت که ما میگیم روایت، روایت ضعیفه، جنس روایت وقتی گفت نمیگیم صحیحه، نمیگیم موثقه، نمیگیم نمیدونم مقبوله، میگیم روایت. میگه روایت که خب ضعیفه، اسمش بشه روایت، یعنی رویه، روایت شده است، سند درستی چی نداره، وقتی شد ضعیف نمیشه باش حرمت اثبات کرد. نهایتا با روایت ضعیفه از باب تسامح در ادله سنن که بارها توضیحش دادم، ادله‌ای که گفتم که اگه یه خبری به شما رسید فلان کار واجبه یا فلان کار حرامه، ولو خبر ضعیفی بود و شما انجام دادید، روز قیامت اگر اون حکمی که اون خبر گفته بود وجود نداشت، در واقع خدا به خاطر این انقیادی که کردید بهتون ثواب میده، اطاعت کردید، مثلا انقیاد کردید، اگه گفتن واجبه رفتید انجام دادید، خدا ثواب میده، یعنی مستحب هست. به هر حال حداقلش اینه که مستحبه، ولو وجوب ثابت نشه، اما شما انجام بدید ثواب میبرید. ولو این واقعا واجبم چی نباشه، حرامه، شما ترک کنی ثواب میبرید، ولو واقعا حرام هم چی نباشه. لذا میگه با این اثبات کراهت ممکنه بشه، و من روایه فضعیفه و من هنا استوجه الحکم بالکراهه، به جهت همین ضعف روایت هستش که موجه دانسته شده از حکم به چی؟ کراهت فز ذکرا و المدارک و مجمع البرهان و بهار، که حکم به کراهت موجه دانسته شده، کراهت اخذ اجرت بر اذان در ذکرا و مدارک الاحکام و مجمع البرهان و بهار الانوار، بعدن حکیان علم الهدا رحمه الله، بعد از اینکه حکایت شده است قول به کراهت اخذ اجرت بر اذان از سید مرتضی ارشاد خدمت شما رحمت الله علیه، ولو تزهد دلالت روایات امکنه جبر سند الاولا به شهره. ایشون میگه که به نظر ما این کراهت رو ما نمیتونیم اینجا قائل بشیم. چرا؟ چون کراهت در صورتی است که ضعف سند باقی بمونه. گاهی موقع یک روایتی سند ضعیفه، ولی به واسطه هر شبت خدمت شما مواردی این ضعف سند جبران میشه، مثل عمل چی؟ مشهور. مشهور وقتی عمل میکنن به یک روایت ضعیفه‌ای، ما ظن نوعی پیدا میکنیم به صدور این روایت، و از اونجایی که ملاک در حجیت خبر واحد ظن نوعیه، ما از اینجا میفهمیم که روایت سندش چی میشه؟ صحیح میشه، ولو ظاهرا ضعیفه، اما ظن نوعی رو ایجاد میکنه، این روایت میشه حجت. برعکسش هم هست، روایت صحیحه‌ای مشهور ازش اگه اعراض کنن بهش عمل نکنن، ما ظن پیدا میکنیم، ظن نوعی پیدا میشه برای نوع عقلا و مکلفین که آقا یه همچین روایتی از معصوم صادر نشده، یا مضمونش رو مثلا اراده چی نکرده، حداقلش اینه، ولی زاد دیگه این روایت حجت نیست، ولی صحیحه باشه. اینو من بارها توضیح دادم. ولو تزهد دلالت روایات، میگه خب حالا که روایت ضعیف است، فرض کنیم دلالت این روایت هم بر حرمت اخذ اجرت بر اذان تمام باشه و احتمال اراده کراهت در این روایت اصلا داده نشه، حتی این فرض رو ایشون قبول نداره، چون میگه لو، لو لو امتناعیت، لو امتناعیه، پس که میگن اگر خورشید از مغرب طلوع کند، این لو، اینو با لو میارن، یعنی ممتنع. ما که قبول نداریم، اما بر فرض اینجوری بشه، لو لو امتناعیه است، یعنی میخواد بگه شرط من فرض محاله، من اینو قبولشی ندارم و مورد پذیرش من نیست. میگه حالا اما اگر فرض کنیم که دلالت روایات بر حرمت تمام باشد و هیچ دلالت اونها بر کراهت شایسته و ارشاد خدمت شما صحیح نباشد، بگیم اینا هیچ دلالتی بر کراهت ندارن ولو به صورت خلاف ظاهر، امکن جبر و سند الاولا به شهره، اون وقت امکان داشت که ما بیایم سند اولی رو به واسطه شهرت چکار کنیم؟ جبران بکنیم. سند اولی رو به واسطه شهرت جبران بکنیم، یعنی روایت چی رو؟ اون روایت ارشاد به خدمت شما که زید ابن علی رو. چرا میگه سندش ایراد داره؟ سندش ایراد داره به جهت این که رجال زیدیه درش هستن که اینا هم معتبر چی نیستن. معنی روایت همران حسنتون علی الظاهر به ابن هاشم، این معنی که میگه علاوه بر این که خودش نشون میده که اون خلاصه جبر به شهرت فقط مخصوص به روایت اولی نیست، ولی معنی میگفت، معنی که میگه یعنی در روایت همران هم یه چیز اضافی داریم، یعنی علاوه بر این که ضعف سندش با عمل مشهور جبران میشود، یه چیز اضافی داریم و اون این که چی هستش؟ این علی الظاهر روایت همران حسنه هست به واسه ابن هاشم. چرا؟ چون این ضعیف ضعیف هم نشون میده روایات یه سری ها ضعیف ضعیف هم، یعنی اینکه در سلسله سندشون آدم فاسق وجود دارن یا آدم مجهول وجود دارن. یه سری روایات هستن حسنه هن، یعنی صحیحه نیستن، موثقه هم نیستن، حداقل یکی از افرادشون هست که امامیه نه عادل است نه امامی ثقه هست حتی، بلکه امامی ممدوح هست، مدحش کردن، بقیه افراد همه ثقه هم یا همه عادل هم. اما یه نفر از حداقل که این خلاصه امامی ممدوحه. روایت همران هم همین جوریه، میگه حسنتون علی الظاهر به ابن هاشم، علی الظاهر به واسه ابن هاشم این حسنت، چون ابن هاشم توثیق ندارد، تعدیل هم ندارد، نگفتن عادل هم نگفتن ثقه هست، فقط او رو مدحش کردن، لذا میگه این حسنه است، یعنی این از اون روایت اولی یه مقدار چه قوی تره. حالا به نظر میاد که این جبر سندی هم که ایشون ادعا کرده صحیح نیست. چرا؟ چون اولا این وثاقت ابراهیم ابن هاشمی که ایشون میگه با توثیقات عامه ثابت شده، اینجوری نیست که او فقط ممدوح بوده باشه، یه سری توثیقات عامه‌ای داریم مثل روایت اصحاب اجماع از یک فرد، اینا میان وثاقت افراد رو ثابت میکنن، ولی این توثیق خاص نداره، با توثیقات عام وثاقتش و راستگوییش چی میشه؟ ثابت میشه. بر فرضم که ثابت نشده باشه، صرف حسنه بودن روایت که موجب تقویت روایت نمیشه و اون از حد ضعف خارج نمیکنه. روایت حسنه به لحاظ اعتبار عین روایت ضعیف است یا روایت مجهول است، هیچ فرقی نداره. اون چه معتبر است روایت موثقه و روایت صحیح هستش. پایین تر از اینا که بیایم دیگه، حالا میخواد حسنه باشد، میخواد ضعیفه باشد، میخواد مجهوله باشد، همه اینها ارشاد به خدمت شما که بله، همه اینها عرض شود به خدمت شما که غیر معتبر هستن و به لحاظ اعتبار و عدم اعتبار هیچ فرق اینا با هم دیگه ندارن، ولو طرف حالا ممدوح هم باشه. لذا این دومی که میگه معنی روایت همران حسنتون علی الظاهر به ابن هاشم، خیلی حرف مقبولی نیست. پس ایشون نتیجتا به چه نتیجه ای میرسن؟ میگن آقا دو تا روایت ضعیف داریم، هر دو به یک بزن، اینجور ما بگیم سندهاشون هم به واسطه شهرت اگر جبران بشود، دلالتشون بر چیه؟ بر عرض شود خدمت شما که کراهته و بیشتر از این نیست. ایشون قبول داره که میگه آینا دلالتشون نهایتاً بر کراهت، دلالتشون بر حرمت چی نیستش. اینم نسبت به این، بنابراین ایشون قبول نمی کنه، نهایتاً ما کراهت رو میفهمیم و از اینها حرمت به هیچ وجه فهمیده چی نمیشه. این هم از این. فقط یک نکته باقی میمونه، با اون که اونجا که فهمیدن و امر روایت ضعیفتون، روایتی که اینجا وجود داره ضعیف هستن، این هم به لحاظ لفظیشون میخواد سندی میخواد بگه و صدوری بگه ضعیفن، سندشون ضعیفه، که خب توضیح دادیم و توضیح دادن چون رجال زیدیه درش هست و اینه توضیح دادیم ایشون که توضیح ندن. یکی هم به لحاظ دلالت هم میخواد بگه بر حرمت ضعیفن. چرا به لحاظ دلالت ضعیفن؟ چون ذیل این روایت میفرماد سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول من اخذ علی تعلیل من قرآن اجرن کان حزه یوم القیامه. من چرا من تو رو به خاطر تأمین قرآن که اجرت میگیری مبغوض دارم و بهت بغض دارم و ناراحتم؟ چون پیغمبر فرمود کسی که بر تعلیم قرآن اجرت بگیرد حظ و سهم او از
این تعلیم قرآن و این عمل خیری کردم همون پول است در روز قیامت، خدا هیچی بهش یه اون دنیا نمیده، یه عذابش هم میکنه. یا مثلا نه، این اصلا ازش فهمیده نمیشه که حرمت باشه، و بلکه صراحت دارد در این که این کراهت است و حرمت چی نیست. ولی زد نمسته میشه مراد از مبخوزیت اجرت بر تعلیم قرآن کراهت. خود چه ربطی داره به مانعنفی اخص اجرت بر اذان؟ خب بالاخره اینا تو یک سیاق وارد شدن. اگر مراد از او از مبخوزیت اجرت بر تعلیم قرآن، هر دور حضرت گفته من مبخوزت دارم، مبخوزیت به چه شکل؟ اگه تو تعلیم قرآن به معنی کراهته، اینجا هم قطعا به معنی در مورد اخذ اجرت بر اذان هم به معنی کراهت. لذاست که مرحوم مصنف قدم فهمت ولو اتزهد دلالت روایات آخر فرمیدن، اگر روایات دلالتشون هم بر حرمت تمام باشد، که گفتیم لولوی امتنایی است که نیست، که ما قبول نداریم تمام باشد به همین علتی که عرض شد، اون وقت هم که نجب رو سند اولا به شهرت، اون موقع میشه با شهرت سند اینها رو با شهرت عملش کار کن جبران کرد. ولی اصلا نه دلالتشون اشکال داره، مشکل ما مشکل سند اینها چی نیست. اینو میخواد بگه مرحوم مصنف. بعد ایشون وارد میشه بحث اخذ اجرت بر امامت جماعت رو میفهمد و من هنا یظهر، یعنی از آنچه که ذکر کردیم که روایت همران رو گفتیم ذکر کردیم و گفتیم روایت حسنه و مقبوله ای هست، که ایشون قبول داره روایت حسنه رو مقبوله میدونه، ما گفتیم صحیح نیست، روایت حسنه معتبر نیست، اما ایشون میگه از همین روایت همران که ذکر کردیم آشکار میشد وجه هما ذکروه فی هذا المقام من حرمت اخذ اجرت علی الامامه، وجه آنچه ذکر کردن در این مقام از حرمت اخذ اجرت بر امامت نماز و امامت نماز جماعت. چون تو همین روایت همران هم حکم حرمت اخذ اجرت بر اذان رو گفته و هم حکم حرمت اخذ اجرت بر صلات، که خب واضحه بحث امامت صلات هستش، مضافا الی موافقت علی القاعده المتقدمه. علاوه بر اینکه این روایت اینجا دلالت بر حرمت اخذ اجرت بر امامت میکند، این حکم که در این روایت اومده موافق است با قاعده ای که متقدم شد قبلا گذشت، من ان ما کان انتفاع الغیر بهی موقوفا علی تحققه علی وجه الاخلاص، اون چه که نفع بردن غیر، اون مستاجری که پول میده به اون فعل، متوقف بر این است که این فعل بر وجه اخلاص و بر وجه قربت انجام بشه، لا یجوز الاستئجار علی، نمیشه برش اجرت گرفت و اجیر شد. چرا؟ لان شرط العمل المستاجر علی، چون شرط عملی که میشود به عنوان طرف اجاره و متعلق اجاره قرار بگیره و در مقابلش اجرت داده بشه، این است که قابلیت و ایقاهی لاجل استحقاق المستاجر علی، بشود اون عمل رو به خاطر اینکه مستاجر مستحق اوست انجامش بده، حتی یکون وفاء بالعقد، اینکه وفاء به عقد حساب بیاد انجام این عمل، و ما کان من قبیل عبادت غیر قابل نظاری، در حالی که اون چه که از قبیل عبادت باشد این همچه قابلیتی ندارد، چون نمازش اگه به قصد اجرت بخونه نمازش میشه باطل، شد باطل منم نمیتونم از اون انتفاع ببرم. این عرشت خدمت شما که منم به عنوان عرشت مستاجر نمیتونم از این انتفاع ببرم، و من و ما کان من قبیل عبادت غیر قابل لذالک، که این به خاطر استحقاق مستاجر انجام بشه، بلکه این باید به خاطر استحقاق خدا انجام بشه، به خاطر اینکه باید قربت الله انجام بشود. اینم عرض شد به خدمت شما که نسبت به این. به نظر میاد این استدلال دوم مرحوم مصنف صحیح نباشه که گفتن مضافن الی موافقت علی القاعده. چرا؟ این حالا برخی از معاشین مثل مرحوم سید یزدی هم تو حاشیه‌اش فرمود، گفتن ببینید برای صحت اقتداء صرف قصد قربت امام در اصل نماز کافیه، ما اینجا یک نماز داریم یه امامت داریم، قصد قربت نماز ربطی به قصد قربت در امامت نداره، اینا پول میدن که شما امام وایسی، میگن نماز اعاده بکن، در واقع پولو بر امامتت میدن نه برای نمازت، نماز خب خودت میتونی بخونی، میتونی هم اعاده بکنی، کاری نداره به این حرفا، پول رو بر امامت میدن. یه موقع پول میدن برای اعاده نماز، این نماز رو یه بار خوندی پول میدن حالا دوباره اعاده بکن که ما پشت سرت نماز بخونیم، اینجا پولو برای خود نمازت دارن میدن و شما نمیتونی قصد قربت بکنی از این نماز، چون پولو داری در مقابلش میگیری، نه قصد قربت، برای قربت انجامش نمیدی، داری اعادهش میکنی دیگه. یه موقع نمیخوای نماز بخونی، میگن آقا میشه شما جلو وایسید ما پشت سر شما نماز بخونیم، یه پولی هم بهت میدن، این هدیه هم خدمت شما، این پولی که دارن به شما میدن در مقابل امامتت، در مقابل اصل نمازت نیست، تو که میخواستی نماز تو قربت الله بخونی، اینا پول میدادن یا نمیدادن، امامت تو به خاطر اجرت انجام بده، این چه اشکالی داره؟ ایشون میگه مرحوم سیدی یزدی میفرماید که این هیچ اشکالی نداره، همین که امام از اصل نمازش قصد قربت کرده باشه، اون نفعی که مستعجل میخواد بهش میرسه، این عمل عبادی صحیح واقع بشه، منم بتونم پشت سرش نماز بخونم، اون نفعی که میخواست ببره اقتدا بود، ثواب نماز جماعت بود که میبره، ولو شما در مقابل امامتت اجرت بگیری، چه امامتت رو مجانی انجام بدی قربت الله، چه اینا. شاهدش هم بهشون میگه اینه که اگه طرف حتی چون برای صحت اقتدا لازم نیست او در امامتش قصد قربت کرده باشد، بلکه اصلا لازم نیست او قصد امامت کرده باشد، ولو اینکه قصد اجرت هم نکرده باشد قصد قربت کرده باشد، اصلا طرف داره نماز فرادای خودش رو میخونه، شما میتونید به پشتت باشید نماز بخونید. اصلا قصد امامت هم نکرده باشه این نفع اون شخص مقابل میبره، غیر میبره نفع اقتدا و رسیدن به ثواب جماعت رو، ولو این تا چه رسد بگه قصد کرده باشد، حالا قصد کرده باشد قصد قربت نکرده باشد، اصلا قصدش نکرده بود امامت رو به قصد فرادا میخون، این منفعت رو میبرد، تا چه رسد به اینکه حالا قصد کرده مطابق قصد اجرت داره این امامت رو انجام چی میده. نهایتا اینکه نماز در حکم فرادا امامتش میدید باطله دیگه، چون پول گرفته دیگه، خب میتونیم پشت سر فرادا با نماز جماعت بخونیم و به اون نفع هم چی میرسیم. آخرین بحث اخذ اجرت بر شهادت هستش. ایشون میفرماد که ثم ان من الواجبات التي يحرم اخذ الاجرت عليها عند المشهور، یکی از اون واجباتی که اخذ اجرت بر اونها عند المشهور از مشهور فقها حرامه، تحمل شهاده بنان علی وجوبه، تحمل شهادت هست بنابر این که شهادت تحملش واجب، تحمل یعنی که آدم بره شاهد بشود، بره یک واقعی رو شهادت بده و ببینه، تحمل شهادت یعنی شاهد شدن و شهادت کردن، نه شهادت دادن، اون میشه ادای شهادت که بره تو دادگاه بعدن اون چه که تحمل کرده شهادتش رو و دیده بره اون رو شهادت بدهد و ادا بکند شهادتش. میگه تحمل شهادت است بنابر این که ما قائل به وجوب تحمل شهادت بشیم، کما هو احد الاقوال فی المساله، کما اینکه وجوب شهادت یکی از اقوال در مساله است. چرا میگن واجبه؟ لقول تعالی ولا یعب الشهداء و اذا ما دعوا، یعنی ابا نکنن شهدا وقتی که دعوت میشن برای شهادت. ممکنه شما بگید بابا این ظهورش وقتی دیگه شهدا ظهور اولیش نیست که طرف تحمل شهادتشو کرده که بهش میگه خداوند متعال میگه شاهد، ازاماد او یعنی دعوت میشن واسه اداء شهادت. شما این آیه رو میخواید بیارید برای وجوب تحمل شهادت، از کجا اینو میگید؟ خلاف ظاهر آیه است. فمن المفسر فی صحیح دعاء للتحمل، که این آیه در روایت صحیح تفسیر شده است که این دعوتی که میشن برای تحمل اون شهدا هم که اونجا گفته شده از باب مجاز علوم مشارفته، مثل که به بچه‌ای که هنوز دکتر نشده داره حالا درس میخونه دکتر بعد از این میگن آی دکتر آی مهندس، این این است که الان دکتر است، اینم که بهش خداوند متعال به اینا فرمودش شاهد، در صورتی که هنوز تحمل شهادت نکردن از ذره ببینیم از باب علوم مشارفت دیگه، ما باید اینو بفهمیم. یعنی شهدا وقتی که دعوت میشن که برن شهادت بدن، کسی که قرار شهادت بده این اگه دعوت شد باید بره شهادت بده و در شرط ابا نباید بکنه، حرمت دیگه، لا ابا یعنی ابا نکند، حرمت ابا وجوب فعل رو میرسونه که اینم از این. و کذالک ادا و شهاده همچنین است، یعنی مثل تحمل شهادت واجب است ادا چی شهادت در دادگاه، لوجوب عینن و کفایتن. حالا یعنی چی مثل ادای شهادت تحمل شهادت؟ یعنی همونطور که در تحمل شهادت اخذ اجرت حرام بود، در ادایش هم اخذ اجرت حرام، بگه پول میگیرم میام دادگاه براتون شهادت بدم. چرا؟ میگه چون یا واجب عینی بر این فرد بوده لوجوب عینن او کفایتن، اگه واجب عینی باشد که خب واضحه و هو مع الوجوب العینی واضحه، بخاطر اینکه واجب عینی بر این متعین بوده که باید این کار رو انجام میداده، پول گرفتن در مقابلش در مقابل فعلی که حق الله هست و باید به خاطر خدا انجامش میداده، این معنا چی ندارد. لوجوب عینن او کفایتا، میفهمد این عینن اگه واجب باشد، در کجا عینن واجبه؟ در جایی که شاهدهای این قضیه منحصر در همین آقایون هستن، هیچ کسی دیگه ای نیست که بیاد شهادت بده. کفایتا اونجاییه که نه شاهدای دیگه ای هم هستن، واجب کفایی بر همه این ده نفر است که دو نفرشون برن چیکار کنن اونجا بیانه بشن و شهادت بدن و ادای شهادت چی بکنن. بفهمد و هو، هو یعنی چی؟ یعنی حرمت اخذ اجرت بر ادای شهادت مع الوجوب العینی، در صورتی که وجوب ادای شهادت عینی بوده باشد واضحه، این درش بحث چی نیست. و اما اگر وجوبش وجوب کفایی متعین بر من که نیست، من پول میگیرم که من بیام، کسی دیگه هم میتونن بیان، چرا من بیام؟ خب بقیه بیان. فمت فلعن المستفاد من ادلت شهادت، چون اون چه که از ادله شهادت استفاده میشه این است که کون التحمل والعدا حقا للمشهود له، میشه اینگه ما قبلا گفتیم واجبات کفایی درسته اخذ اجرت برشون شاید اشکال نداشته باشه، مطمئن مال جاییست که واجب کفایی رو ما از ادلهشون نفهمیم که این واجب حق برای چی هستش؟ اون شخص مقابل هستش. اگر حق اون راست باشه دیگه نمیتونیم از مردم پول بگیریم، نه از مردم میتونیم پول بگیریم نه از دیگرانی که این واجب کفایی برشون واجب شده بود حق داریم پول بگیریم که به فعل انجام بدیم تا از اونا اسقاط بشن. اینم نمیتونیم انجام بشه. این حق الناسه و باید به مردم مجانا به صورت مجانی چی بشه؟ داده بشه. این حقا یعنی حق مجانی است، للمشهود لا علی الشاهد، به گردن شاهد، فل موجود و فل خارج من الشاهد، حق للمشهود لا. پس اون شهادتی که از در خارج از این شاهد وجود پیدا میکند و میره شهادت میده یا تحمل میکنه، این حق برای مشهود الله است. لا یقابل عوض، وقتی حق بشه که دیگه در مقابلش عوض قرار نمیگیره. آدم برای دادن حق کسی که ازش پول نمیگیره، للزوم مقابلت حق شخص بشه ماله، چون لازم میاد مقابل قرار دادن حق به کسی با چیزی از مال همون کس که فیر جایل اکل مال به باطل، این برمیگرده به اکل مال به باطل و لذا اشکال خواهد چی داشت. و منهای از هر انهو کما لا یجوز احصل اجرت من المشهود له کذلک لا یجوز من بعض من وجبت علیه کفایت. میگه از این نکته که گفتیم در واجب کفایی، وقتی از ادله وجوب ارشاد خدمت شما واجب کفایی دانسته میشه که این حق الناس است، نمیتوان ارشاد خدمت شما در مقابلش اجرت گرفت، چون اکل مال به باطل است، از بقیه هم نمیشه اجرت گرفت. بقیه یعنی کسانی که این حق اونا نیست، اینا برایشون واجبه که انجام بدن. چرا؟ شما بالاخره حق الناس بود، من به هر حال باید انجام میدادم، برای چی باید از شما پول بگیرم؟ من که به هر حال برام واجب بوده باید انجام میدادم، ولو واجب کفایی بوده. و منهای اثر انه، از همین نکته که گفتیم این واجب کفاییه و از ادله وجوب کفاییش فهمیده میشه این حق الناس است، آشکار میشود که انه کما لا یجوز، شأن این است که همون گونه که جایز نیست اخذ الاجرت من المشهود له، از شخص مشهود له که برای شهادت میدیم حق نداریم اجرت بگیریم، کذالک لا یجوز بعض من وجبت علیه کفایتا، همچنین جایز نیست اجرت بگیریم از بعضی از کسانی که بر اونها این شهادت، حالا ادای شهادت اینجا بس واجب است، کفایتا اذا سجره لفائده اسقاط عن نفسه، از صورت که من اجیر بکند اون بس که برای چه فایده ای چه نفعی میبره، برای اینکه این وجوب کفایی رو از خودش شکار کنه، ساقط بکنه. هیچ کی نمیره، خودش هم حال نداره بره، میگه آقا تو بگی برو این پولو برو شهادت رو بده تا ما دیگه پامون به دادگاه پاسکا چی نشه، باز نشه. بعد میفرسان من نولا فرق فی حرمت الاجره بین توقف تحمل اول ادا علا قطع مسافت طویله و عدمه. میگه آقا دیگه وقتی که تحمل شهادت یا ادای شهادت واجب شد، فرقی نیست در حرمت اخذ اجرت بین این که این تحمل یا ادای شهادت متوقف با پیمودن یک راه طولانی باشد یا نباشد. مثلا من الان تو قومم تو دادگاه مثلا مشهد منو دعوت کردم که برم شهادت بدم، یا از من خواستم برم تو یک جایی توی شهر دیگه توی کشور دیگه شاهد قرار بگیرم، میگه فرقی نمیکنه. نه لب احتاج الا بزد مال، میگه بله اگه انقدی دوره که باید مثلا بری 3000 تومان پول بلیت قطار بدی یا ماشین بدی یا پول بنزین ماشینت بشه، احتیاج دارد این قطع مسافت به بزد مال، چه کوتاه باشد چه طولانی، همین تا تهران هم که باشه پول میخواد. فاز ظاهر و عدم وجوبه، ظاهر نستش که تحمل یا ادای شهادت اینجا واجب چی نیست، چون ادله نفی ضرر این حکم رو، حکم وجوب رو چکار میکنه؟ نفی میکنه. لذا اگر متوقف بر ضرر شد، متوقف بر ضرر مالی شد، یا اینکه ضرر جانی شد یا ارضی شد، اینا همه اینا جلوی وجوب رو چکار میکنه؟ میگیره و اخزوجت برش واجب نیست که من برم شهادت بدم، جان و مال و ناموس من از طرف دشمنان اون فردی که تو دادگاه دارم به نفعش شهادت بدم، از طرف اون طرف مقابلش مقابل دعوا به خطر میفته، فقط مال که نیست. ولو هم کن اظهار الواقع عند من یرا تحمل اول شهادت، میگه اگر امکان داشته باشد که اون واقعه رو که این میخواد شهادتشو بده و تحمل شهادت بکنه و شاهد بشه در اونجا، تحمل شهادت نه ادای شهادت، او رو حاضر کنند نزد این آدم، یعنی به جای که این بره اونجا شاهد بشه، به جای اینکه این بره ارشد شاهد عقد بشه، عقد رو بیارن تو خونه این بخونن که این شاهدش بشه، معامله رو بیارن تو خونه این انجام بدن که این شاهد بشه. فلهو ایمتنع من الحضور، میگه اینجا دیگه بر من واجب عینی نیست رفتن، واجب عینی تعیینی نیست، واجب عینی تخییریه، یعنی در واقع این حضور بر من دیگه وجوب نداره، چون مخیرم، میتونم برم میتونم شما بیارید برای من، من وظیفه‌ام شهادت دادن، بله من تحمل شهادت میکنم، دو وظیفه‌ام نیست که منم رام بیام تا اونجا، که متوقف بر نیست که من بیام، شما میتونید اینو بیاریدش پیش من، بیارید پیش من حجره من دفتر من، اونجا من براتون شهادت میدم. فلهو به تحمل شهادت میکنم، فلهو اینجا برای کسی که ارشاد اراده کرده است که تحمل شهادت کند، ان یمتنع من الحضور و یطلب الاحضار، میتونه امتناع از حضور کند و طلب چی؟ احضار بکنه، چون دیگه برایش واجب که نیست که اخذ اجرت برایش اشکال داشته باشه. اینجا لذا وقتی که واجب نبود میتونه اجرت هم بگیره، یعنی بگه که اگر من اومدم باید پول بدید، مثلا اون طبیب که قبلا نشون عرض کرد گفت وقتی که میتونن مریضو بیارن خلاصه مطب به طبیب، طبیب اگر رفت میتونه پول بگیره، بگه یا مریضو بیارید یا من پول میگیرم، یا چون اومدنم که واجب نیست.